صالح الطاهرین. عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و حجمن.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر چنان که ناخودآگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استثمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت توضیح میطلبم.
هدف اصلی این برنامه رسیدن به خلقهای تکامل دینی و تمامیت نعمتهای الهی قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کمال دین و تمامیت
اسمم دکتر اسدلی هست، از اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا از فراغ میکنم به حضور از فادیت از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور از فراغ احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی بصیری که معتقدم به حق خداوند ایشان رو برای این دوران فتنه و آشوب ذخیره نگه داشتن. چرا آقای دکتر حسینی بصیری که به حق اصوله و اصولوای تمام عیار علم و اخلاق هستن در زمان ما، با این بحث ما هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
فاروق حسینی ناظمی از سقه شهرستان اهواز هستند.
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مسئول که ما رو شرمنده این رفتار و خودنشوی خودش کردیم. که من در طول 14 سالی که در خدمت جامعه اهل سنت اهواز ایران بودم مشکلات های زیادی دیدم، اما بر خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو شرمنده کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجک. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و اجمد. ایام ولادت سر تا سر با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و همچنین همراه شما بزرگواران، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین عرض تبریک و تهنیت داریم به پیشگاه فرزندشون ولی نعمت ما بقیت الله خلیفه خدا روی کره زمین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. و امیدواریم که این روز پر خیر و برکت برای همه ما و همه انسان‌ها مبارک باشد و اون عید بزرگ که ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست تحقق پیدا کنه. همچنین این روز بزرگ رو به مادران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنیم، مادرانی که همواره و همیشه دغدغه فرزندان خودشون رو دارند و شبان روز در جهت تربیت، حفاظت از جسم و جان و روح و روان فرزندانشون کوشش می کنند و نگران فرزندانشون هستند. به مادران عزیز، مادران مهربان نیز این روز رو تبریک و تهنیت میگوییم و سفارش میکنیم به فرزندان که هرچه بیشتر پیروی اطاعت و مهربانی فراوان نسبت به مادران خودشون داشته باشن، تا شاید گوشه ای از زحمات این مادران عزیز جبران شده باشه. بینندگان عزیز و ارجمند، از طرفی امروز روز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست و همچنین روال بحث هفته های گذشته مون که پیرامون مسائل و سوالاتی که همواره و همیشه مطرح بوده داشتیم و موضوع این هفته که بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخ هست و تا دقایق دیگه جناب آقای دکتر قزوینی به جمع ما خواهند پیوست، در باره مطالبی است که پیرامون امیر مؤمنان علی علیه السلام و مطالبی و سوالاتی که درباره این شخصیت بزرگوار جهان اسلام مطرح هست برنامه رو پیگیری خواهیم کرد و در همون روزهای صدر اسلام نقش بسیار ارزنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام آنچنان جانانه نقش آفرینی کردند که ضامن بقاء اسلام نوپا، اسلامی که تازه پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون رو تأسیس کرده بود، ضامن بقای اون اسلام نوپا شدند با نقش آفرینی های بسیار زیبا و مدیریت قوی و ارزنده شون که هر نوع و مدیریت دیگه‌ای و عکس العمل دیگه‌ای وجود داشت ضربات و لطمات جبران ناپذیری در اسلام وارد می شد و حتی شاید امروز احدی و انسانی از اسلام و قرآن نامی هم حتی نمی شناخت. مبحث هفته گذشته رو تکمیل خواهیم کرد پیرامون سوالاتی که مطرح هست و مکرر در برنامه ها مطرح شده و ما به جهت قولی که بینندگان عزیز و ارجمند دادیم باید این سوالات رو مطرح کنیم، بحث ها رو جمع بکنیم تا انشاءالله به یک نتیجه برسیم. سوالی که مکرر مطرح میشه و سوالی اساسی و بنیادی هست که چرا امیر مؤمنان علی علیه السلام برای گرفتن حق خودشون بیعت نکردند؟ این سوالی که یکی چند سوال دیگه هست که تا دقایق دیگه که جناب دکتر قزوینی به جمع ما پیوندن بررسی خواهیم کرد. و اما جمله ای کوتاه به جهت اینکه این برنامه من نورانی بشه به نام نامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درباره اون بزرگوار، درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ما چه می توانیم بگوییم؟ قطعا فکر و اندیشه و زبان ما بسیار کوتاه‌تر از آن است که بتواند درباره چنین شخصیت آسمانی، نمونه زن کامل که یک الگو سرمشق میتواند باشه برای همه زنها، ما چه میتوانیم بگوییم؟ او که قرآن دربارش میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، او کوثریست که خدای سبحان به پیامبر داده است. وقتی تعبیر قرآن نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها کوثر باشه، خب ما چگونه می توانیم این کوثر رو تبیین و توضیح و معرفی کنیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها که تعبیر امام حسن عسکری علیه السلام درباره مادرشون حضرت زهرا این هست که او حجت خداست بر ما، نحن حجج الله علی الناس و امنا فاطمه حجت الله علینا، ما حجت های الهی هستیم بر مردم، امام حسن عسکری علیه السلام می فرمایند، و مادرمون فاطمه زهرا حجت خداست بر ما. این روز فرخنده رو برای همه شما عزیزان آرزوی این رو داریم که این روز فرخنده پرخیر و برکت باشه و قدر این روز رو بدانیم و بیشتر سعی کنیم معرفت و اندیشه ما پربار بشه نسبت به زوایای شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. گویا ارتباطمون با جناب آقای قزوینی برقرار هست. سخن رو کوتاه میکنم و بحثمون رو با ایشون آغاز میکنیم. سلام علیکم جناب آقای قزوینی، اگر صدای من رو دارید خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و عزیزان همکار شبکه سلام سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون و متشکر. توفیقی است باز همراه شما باشیم و بینندگان عزیز و ارجمند که همیشه در انتظار هستند تا پنجشنبه ها باشه تا سلسله مباحث تحقیقی و تحلیلی رو بشنوند همراه خود خواهیم داشت. سال روز ولادت با سعادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که بتوانیم به نام نامی این بزرگ بانوی که پیامبر درباره او فرمود ام ابیها برنامه ارزنده و مفید تقدیم حضور بینندگان عزیز و ارجمند کنیم و در این راستانی جلب رضایت ولی الله اعظم حضرت صاحب الزمان امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داشته باشیم. اگر صحبتی مقدماتی درباره این روز فرخنده دارید بفرمایید تا سوالات رو تقدیم شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فرخنده میلاد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها پاره تن نبی مکرم و حلقه اتصال میان نبوت و امامت را به پیشگاه مقدس فرزند بزرگوارش حضرت قدیه الله الاعظم ارواح نافدا و همه پویندگان حق و حقیقت ویژه برادران عزیز مسلمان در سراسر جهان تبریک عرض می کنم و خدا را با آبروی حضرت زهرا سوگند می دهیم که عیده ما را فرج مولای من ولی عصر مصلح کل قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با قضیه صدیقه طاهره گرچه ما در جلسات قبل سخن زیاد گفتیم ولی از اونجایی که حد امروز و این شب هم ادا شود من یک دو سه نکته ای را نسبت به صدیقه طاهره عرض می کنم و انشاءالله در خدمت حضرت عالی هستیم. سوالاتی که هست خدا توفیقمون بده که بتوانیم یک قدمی در راه احتلای کلمه حق برداریم
انشاءالله.
در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها خوب ما در گذشته مفصل صحبت کردیم بر این که آقایان اهل سنت در رابطه با فاطمه زهرا سخن زیاد دارند، حتی تعبیری که فاطمه تو بزعت منی من اغضبها فقد اغضبنی و من اثرها فقد اثرنی، رضایت و غضب فاطمه رضایت و غضب نبی مکرم و خدا هست. در روایتی که در صحیح بخاری و مسلم بود که فاطمه تو سیدت و نساء اهل جنه و مطالب متعدد دیگری که ما قبلا نسبت به این قضایا مفصل بحث کردیم. حتی مناوی صراحت داره بر این که حضرت صدیقه طاهره به اجماع امت از خلفای اربعه افضل بوده. حالا نظر مناوی شخصیت بلند آوازه اهل سنت هست ولی ما با همه فضائلی که برای حضرت صدیقه طاهره وائل هستیم ولی جایگاه آقا امیرالمؤمنین را کاملا حفظ کرده و این حد حدود را ما رعایت می کنیم و یکی از اساسی ترین فضیلتی که به نظر یکی از مراد اعظام تقلید برای حضرت زهرا سلام الله علیها بود که شاید در رأس تمام فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، روایتی است که در کافی جلد اول صفحه 241 آمده که بعد از رحلت نبی مکرم جبرئیل امین خدمت صدیقه طاهره می آمد و یحسن و عزاءها علی ابیها و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و مکانه. جبرئیل می آمد به زهرای مرضیه نسبت به رحلت جانکاه نبی مکرم تسلیت می گفت و از جایگاه و مکانت نبی مکرم پیش خدا و بهش خبر می داد. جالب اینجاست و یخبرها به ما یکون بعدها فی ذریتها، و آنکه که در آینده نسبت به ذریه صدیقه طاهره انجام که خواهد گرفت همه را به فاطمه زهرا جبرئیل امین خبر می داد. و کان علیون یکتب و داده، این مطالبی که جبرئیل امین به زهرای مرضیه بیان می کرد آقا امیر المومنین اینها را می نوشت. و هازا مصحف فاطمه علیه السلام، مصحف زهرا که مشهور هست، همین مطالبی است که جبرئیل امین برای زهرای مرضیه بعد از رحلت نبی مکرم بیان می کرد. ولذا در بعضی از موارد هم ما داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین لحظات حیاتشون و امیر المؤمنین عرضه داشت اذن و لأحدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الى یوم القیامه حتی تقوم الساعه. علی جان نزدیک بیا تا به تو سخن بگویم از گذشته و آینده و آنچه که تا کنون صورت نگرفته تا قیام قیامت. مستدرک سفینه البهار جلد هشتم صفحه 243. و بزرگان ما و مراجع اعظام تقلید سخنها گفتن، مخصوصا من قبل از سفرمون به سوریه یک دقیقه از سخنرانی حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی که در شبکه سلام افتاد، بنده خودم واقعا پشت میزم منقلب شدم و شاید تا نیم ساعت یک ساعت حالم دگرگون بود. هم عبارت زیبایی که این فقیه فرزانه بیان کردن و هم مصائب جانگداز صدیقه طاهره که از زبان این مرجع عالی قدر جهان تشیع بیان شد. و در دو سه هفته قبل هم باز از زبان حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی عرض کردیم که ایشون فرمودند مقام شامخ آن بزرگوار از افق افکار محدود و نارسای ما بیرون و دست اندیشه و فکر ما از پی بردن به آن کوتاه است. جالب اینجاست که ایشون اضافه فرمودند باید اعتراف نماییم که مع الاسف بعد از گذشتن 1400 سال نتوانستیم آن گوهر بی‌نظیر را بشناسیم. و از آن که از سواورتر این که جهل و نادانی و سبس و هواهای نفسانی و فرید افکار به ظاهر جدید خوردن سبب آن گردید که برخی بوده دلان مقامات آن حضرت را مورد تردید قرار بدهند. جا تعبیر امام رضوان الله علیه که فرمودند جلوه های جبروتی و جلوه های ملکی و ناسوتی همه در این موجود مجتمع است. انسانی که به تمام معنا انسان، حرکت معنوی با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله این مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است. زنی که تمام خواسته انبیا در او جمع است، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود به جای رسول الله بود. صحیفه نور جلد 6 صفحه 185. این نکات مقدمی بود که خواستم به عنوان یک برگ سبزی صحبه درویش خدمت دیفتگان مکتب اهل بید و عاشقان صدیقه طاهره این عصمت کبرای الهی تقدیم کرده باشم.
بله،
در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز هستم. اگر سوالی هست به حول قدرت الهی به پاسخ آن بپردازیم انشاءالله.
بله، چند تا سوال داریم، خصوصا مشخصا 4 سوال مطرح هست اینجا، سعیم میکنیم انشاءالله بتونیم اینها رو تا اونجایی که امکان داره، همچنان که شما سعیتون بر این بوده همیشه در برنامه ها که به طور خلاصه و فشرده بررسی بکنیم تا انشاءالله برسیم تلفن های بیشتری از بینندگان عزیز و ارجمند داشته باشیم و فرمایشات اونها رو هم بشنویم و ببینیم عزیزان بیننده چه سوالاتی دارن. سوال اول ما این هست، چرا علی علیه السلام؟ این سوال البته با سوال بینندگان هست. سعی ما و تلاش ما بر این هست که در سوالاتی که مطرح میشه اولویت داده بشه به سوالاتی که بینندگان عزیز و ارجمند مکرر اون سوالات رو مطرح کردن. از جمله همین سوال هست که چرا علی علیه السلام بعد از پیامبر اسلام برای گرفتن حق خودش و دفاع از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها قیام نکردند؟
در رابطه با این البته ما در لازلای برنامه ها به این قضیه به صورت اجمال اشاره کردیم. البته اگر ما همین قضیه را بخوام مفصل بررسی کنیم شاید به همین سؤال یک جلسه خیلی کم باشه، ولی ما برای این قضیه کاملا خوب شفاف و روشن بحث بشه لذا تلاش میکنیم بر این که خیلی به اختصار انشاءالله این رو خدمت بینندگان عرض کنیم. ما در یکی دو هفته قبل تحت عنوان سؤالی که از تاریخ فرمودید که آیا آقا امیرالمؤمنین صراحت داشت بر حقانیت خویش یا نه، این رو ما عرض کردیم در جای جای نهج البلاغه و کتاب‌های متعدد اهل سنت آمده که آقا امیرالمؤمنین پس از رحلت نبی مکرم که خلافت به دست دیگران افتاد حضرت می فرمودن لنحنو احق الناس به لأنا اهل البيت و نحنو احق به هذا الامر منكم، همونطور که در الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 19 و صفحه 17 داره که انا احق به هذا الامر منكم لا ابايعكم و انتم اولى بالبيعه لي، اگر بنای بیعتم باشد شما باید به من بیعت کنید نه من. و یا در نهج البلاغه صراحت داره که حضرت فرمودن لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، اهل بیت پیغمبر قابل مقایسه نیست تا اونجایی که میگوید و لهم خطای صحت و ولایه و فیهم الوصیت و الوراثه، اصلا ویژگی های ولایت و حکومت و امامت و وصیت از آن اهل بیت عصمت و طهارت هست. و جالبترین جمله‌ای که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما عرض کردیم در نهج البلاغه خطبه دوم پس از آن که حضرت به دنبال قتل عثمان خلافت را به دست گرفت فرمود الان اخرج الحق و الى اهله و نقل الى منتقله، همکنون با قبول ولایت من حق به حقدار رسید و حقیقت به جایگاه اصلی خود منتقل شد. در این زمین ما قبلا مفصل صحبت کردیم اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه هیچ لحظه از این که بیان کند حق با او بوده کوتاه نیامد، که در دوران خلفای ثلاثه که بعد از آنکه حضرت به خلافت رسیدند. اما در رابطه با این قضیه که چرا امیرالمؤمنین قیام نکردند برای گرفتن حق خودش، خب در این زمینه بزرگان سخن زیاد گفتن، مخصوصا ابن عبد الحدید معتزلی در جلد 10 شرح نهج البلاغه صفحه 254 همین سؤال رو طرح میکنه که آیا علی علیه السلام در طلب خلافت کوتاهی کرد یا نه، با این که او شجاع‌ترین مردم بود و چرا قیام نفرمودند. اولین مسئله که در اینجا مطرحه، خود آقا امیرالمؤمنین در خطبه متعدد نهج البلاغه بیان کرده عبارت از نداشتن نیروی کافی هست که در همون خطبه سوم صراحت داره و تفکت و ارتعی بین ان اصول دیت جزا، من دنبال این بودم که با دست خالی برای گرفتن حقم قیام کنم او اثر علی تخیت امیا، یا این که من در برابر این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آوردن صبر کنم و پس از پایین بالا کردن دیدم صبر کردن اولویت دارد از قیام با دست خالی، فتبرت و فل اینه بدا و فل حلقه شجا ارا درافی نهبا. در خطبه 217 می فرماید من هر که کمک خواستم برای قیام حقم جز اهل بیتم کسی اعلام وفاداری با من نکردن، فنظرت و فعیدان لیسلی مئیلون الا اهل بیتی، دیدم اگر اهل بیتم را هم در برابر شمشیر دیگران قرار بدهم به صلاح نیست. در بعضی از کتب مانند با موسل بحرین محمد ابوالفضل محمد که از علمای اهل سنت در قرن هشتم و نهم هست که میگه یکی از بزرگان سوال کرد از من با این که میگویند امیرالمؤمنین نزدیک 700 نفر هوادار داد، چرا با این 700 نفر قیام نکرد؟ او جواب داده شد گرچه با امیرالمؤمنین 700 نفر بود ولیکن مخالفین حضرت دارای 30,000 نیروی جنگنده بودند، ولذا هیچ توازن بین 700 و 30,000 نیست. و در بعضی از موارد هم از این رو قاموس البحرین صفحه 333 نشر میراث مکتوم و کتاب الهجوم علی بیت فاطمه مال آقای عبدالزهرا مهدی صفحه 90 آورده. و در جای دیگر داره که حضرت اشاره کرد که 30 تا گوسفندی که مشغول چرا بودن فرمود قسم به خدا اگر من به اندازه این گله یعنی 30 تا نیرو داشتم من قیام می کردن. میگه با این که 360 نفر با حضرت بیعت کردن، حضرت فرمود فردا در فلان مکان با سر تراشیده حاضر شدید، جز 4-5 نفر مثل ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار کسی نیامد، حتی سلمان هم با تأخیر آمدن. این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 33 حدیث 5 آورده. و همچنین روایات متعدد دیگری که از منابع شیعه و سنی آمده که حضرت فرمودن اما والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و بتر را آفرید، اگر من روزی که خلافت به دست آقای ابوبکر افتاد چهل نیرو داشتم مانند ابوذر و سلمان و مقداد، وطن به خدا قیام می کردم اگر چهل نیرو داشتم، اما والذی فلق الحب و برع النسمه انی لو وجدت یوم بوی اخوتین الذی ایرتنی به دخولی فی بیعته اربعین رجلن کلهم علی مثل بصیرت الاربعه الذین قد وجد لما کفت یدی. هیچ خودداری نمی کردم. این رو مرحوم طبرسی در احتجاج جلد اول صفحه 449، کیلمی در ارشاد القلوب صفحه 94، مجلسی در بهار جلد 29 صفحه 419، محدث نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 76 آورده. همین تعبیر در تاریخ یعقوبی از مبرخان اهل سنت جلد دوم صفحه 126 آمده که تعدادی در کنار امیر المؤمنین جمع شدند تا با علی دست بیعت بدهند و برای قیام با حضرت همگام باشند. حضرت فرمود بر این که فردا در فلان جا با سرهای تراشیده حاضر شدید. جز 3 نفر از اون جماعت کسی حاضر نشدند.
بله.
همچنین در بعضی از موارد هست که حضرت فرمود اگر به اندازه اصحاب طالوت یا عده اهل بدر من نیرو داشتم قطعا قیام می کردم. شاید بعضی از بینندگان عزیز این شبه به نظرشون بیاد که خب امیر المؤمنینی که فاتح جنگ بدر و احد و خیبر و حنین بوده چرا با اون قدرت و شجاعت به تنهایی قیام نکرد، مگر به تنهایی از دست اون همه مردم نمی آمد؟ خب بنا نیست آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بر خلاف روش نبی مکرم و انبیای گذشته عمل کنه. در یک روایت دیگری که ابن عبدالحبیب معتزلی دارد که میگه همان گونه ای که نبی مکرم در طول مدتی که در مکه بود به خاطر نداشتن نیرو در برابر جنایات قریش صبر کرد و تحمل پیشه کرد تا این دستور العملی باشد و الگویی باشد برای اوصیای خیش که اگر نیرو نداشتن با دست خالی قیام نکنند. چون بنا نیست کارهای اسلام به صورت فوق العاده یا معجزه صورت بگیرد، یا قضیه حضرت لوط، قضیه حضرت نوح، اینها را آقا امیر المؤمنین مثال میزند که اینها به خاطر نداشتن نیرو صبر پیشه کردند و دندان روی جگر گذاشتند. و نکته دیگری که در اینجا مطرح است که در بعضی از روایت آمده آقا امیر المؤمنین فرمودند پیغمبر اکرم به من وصیت فرمود بر این که اگر چنان نیرو پیدا کردی این وجدت اعوانا فانبذ الیهم و جاهدهم، با مخالفین از بجنگ و با اونها به کارزار بپرداز، و اگر چنان نیرو پیدا نکردی دست نگه دار و خونت را حفظ کن. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که عزیزان باید خوب به این نکته دقت کنن در بعضی از عبارت ها هست، فرمود و ایم الله لولا مخافت الفرق بین المسلمین، قسم به خدا اگر نمی ترسیدم از تفرقه میان مسلمین و این که دوباره کفر برگردد و دین اسلام در پرتگاه نابودی قرار بگیرد لکنا علا غیر ما کنا لهم علی، قطعا برخورد من با مخالفان غیر از این بود که من هستم. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد اول صفحه 307 همین تعبیر را از شخصیت های بلند آوازه اهل سنت ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب جلد دوم صفحه 497 ترجمه رفاعت ابن رافع همین تعبیر را آورده که آقا امیر المؤمنین فرمود بعد از رحلت پیغمبر ما هستیم، اولیاء پیغمبر ما هستیم و در ولایت کسی با ما به منازعه در نمی خیزد، بلکه فعدا قومنا فولوا غیرنا قوم ما که خود قریش باشد ادا کردن و دیگران را برای خلافت معین کردن و عین الله لولا مخافت الفرقه و ان یهود الکفر و یبور الدین لغیرنا. اگر چنانچه نمی ترسیدم از تفرقه و اینکه به درگیری داخلی منافقین سوء استفاده کنند، دشمنان سیلی خورده اسلام سوء استفاده کنند، برای نابودی اسلام قدم بردارن، قطعاً برخورد من غیر از این خواهد بود. البته در اینجا سخن خیلی زیاد است، این رو من تلاش کردم خیلی به اختصار به چند نکته اساسی اشاره کرده باشم.
بله بسیار ممنون. خلاصه کلام این که امیر مؤمنان علی علیه السلام یار و یاوری نداشتند برای قیام کردن و برای دفاع از حق خودشون و مظلومیت خودشون و حضرت زهرا سلام الله علیه ما. ولی نکته دیگه که باقی مونه اینجا که باید مورد دقت قرار بدیم، به هر حال اینهایی که جمع شدن و چنین کاری رو انجام دادن که در واقع میتونیم بگیم 5 نفر در صقیفه بنی ساعده، یعنی یک جای خارج از مدینه که این هم از شگفتی های تاریخ صدر اسلام هست که در خارج از مدینه جمع میشن برای مردم داخل مدینه تصمیم میگیرن، اون هم عده انگوش شما. علل و انگیزه هایی که باعث شد چنین تصمیمی بگیرن، گرچه شایدم در این زمینه ما نتونیم بسیاری باز حقایق رو بی پرده بیان بکنیم، ولی اونچه که تاریخ مستند بیان میکنه جدای از مسائل تحلیلی و عقیدتی، اون مطالبی رو که میتونیم دربارش سند ارائه بکنیم، علل و انگیزه هایی که باعث شد امیر مؤمنان علی علیه السلام رو کنار بگذارند و نگذارند به حق مسلم خودش که جانشینی پیامبر و خلافت و اداره امور مسلمانان رو بر عهده گرفتن باشه برسه. این علل و انگیزه ها رو هم اگر خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با انگیزه کنار گذاشتن آقا امیرالمؤمنین با اون همه نصوصی که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، حالا ان شاء الله اگر یک فرصتی بشه، بعضی از وهابیت شبهه‌ای دارن، خود ابن تیمیه در اینجا یه طرح خیلی مفصلی داره که چطور شد بر این که با اون همه ادعایی که شیعه دارد نبی مکرم علی را برای خلافت منصوب کرده بودند، از حدیث دار گرفته تا حدیث دیر و آیه تدبیر و آیه برای شما مثلا مباهله و حدیث غدیر و حدیث منزلت، که طور شد که علی علیه السلام را کنار گذاشتند و صحابه سراغ دیگران رفتند. با پاسخ این حرف ابن تیمیه و تابعینش رو انشاءالله به فرصت دیگری واگذار می کنیم که چرا صحابه در اینجا کارشکنی کردن و سخن پیغمبر را نادیده گرفتن. حالا در مقام این نیستیم، حالا انشاءالله اگر یک فرصتی بشه در رابطه با صحابه ما بخواهیم بحث کنیم، اونجا به حول قوه الهی حتی مطلب را ادا خواهیم کرد. اما این که چرا امیرالمؤمنین را کنار گذاشتن با اون همه نصوص سراغ دیگران رفتن، همین تعبیر در نهج البلاغه خطبه 182 یکی مردی از بنی اسد از امیر المؤمنین سؤال میکنه که یا علی کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به. چطور قریش با این که میدانستن شما شایسته مقام خلافتید ولی خلافت رو از شما دفع کردن و سراغ دیگری رفتن؟ حضرت فرمود یا اخا بنی اسد انک لغلب الوزین ترسل فی غیر صدد. من فقط ترجمه این رو میخوانم میاد که فرمودن ای برادر اسدی، تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش میکنی، لیکن تو را حق خیشاوندی و حقی که در پرسیدن داری و بی گمان طالب دانستنی. بدان آن ظلم و خودکامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد و عمل استبداد و علینا به هاد المقام. همین تعبیر الاستبداد ارشدین در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست. آقا امیر المؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا پیام داد آقای ابوبکر وقتی آمد و ابوبکر گفت انک استبددت علینا، تو در حق ما استبداد کردی. و اینجا هم می فرماید و عمل استبداد علینا به هاد المقام و نحن الاعلون نسبن و الاتدون به رسول نوتن. این خودکامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد در حالی که ما نسبت برتر و پیوند خیشاوندی با رسول خدا استوارتر بود، این استبداد جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز دیگری نبود. و اینها کاند اثرتن سخت علیها نفوس قومین و سخت انها نفوس آخرین و الحکمو الله و المعودو الی یوم القیامه. از این حقی که از ما گرفتن گروهی از مسلمان ها بخیلانه به کرسی خلافت کسیدن و گروهی سخاوتمندانه از آن دست کشیدن، داور خوب خدا و بازگشت همه ما در قیامت به سوی او هست. اینجا این دیگه نهج البلاغه است، برو برگرد هم نداره. عرض کردم در خطبه 162 این رو در نهج البلاغه محمد عبدو از علمای اهل سنت جلد دوم صفحه 64، شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد نهم صفحه 241 فرازهای این خطبه را ایشون شرح کرده. این یک نکته. دوم این که خود آقا امیر المؤمنین دارد کینه‌توزی هایی که از پیغمبر اکرم داشتن قریش، کینه‌توزی ها را در من علی پیاده کردند. از دست نبی مکرم ضربه خورده بودند. اینها نتوانستن نسبت به نبی مکرم عکس العمل نشان بدن، انتقام پیغمبر را از من گرفتن. این تعبیر هست. کل حزب حقدت و قریش علا رسول الله از حرد و فیجه. تمام کینه هایی که قریش از پیغمبر به دل داشتن و نتوانستن در حق نبی مکرم اظهار کنن در حق من اعمال کردن. و دستت هروهو بی ولی بعدی بیدانم این کینه ها را قریش بعد از من نسبت به فرزندانم هم اعمال خواهند کرد. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 20 صفحه 328. در شرح نهج البلاغه همین جلد 20 صفحه 298 در بعضی از خطب نهج البلاغه ظاهرا خطبه 216 هست، حضرت عرضه می دارد اللهم اینی از تعبیک علا قریش، خدایا مرا در برابر توطئه های قریش یاری فرما. فإنهم أذنروا لرسولك ضروبا من الشر والغدر. چون قریش درباره پیامبر گرامی نیات کومی به دل داشتن و تصمیم گرفتن که در حق آن حضرت خیانت کنن. فعجزوا عنها و حلت بینهم و بینها. خدایا تو مانع اجرای مقاصد پلید قریش شدی، ولی اینها فکانت الوجبت و بی و دائرت و علی. اینها بعد از پیغمبر اکرم فرصت را غنیمت شمرده و تمام نیات پستی که نسبت به نبی مکرم داشتن در من پیاده کردن و انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. بعد امیر المؤمنین مظلومانه دستش را بلند می کنه به آسمان، عرضه می دارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را از شر قریش محافظت فرما. تعبیر خیلی ظریفی باز امیر المؤمنین داره، میگه مالی ولی قریش، آخه قریش را با من چه کار. من مگر با اونها حساب شخصی دارم، انما وترتهم به امر الله و رسوله. اگر در غزوات اسلامی بزرگان آنها را از لب شمشیر گذراندم به دستور خدا و پیغمبر بود. بس خیلی جانسوز، من واقعا خیلی برام درد آور این تعبیر را عرض می کنم. حضرت فرمود افهادا جزا من افا الله و رسوله این کان و مسلمین. آیا نتیجه پاداش کسی که از پیغمبر و خدا اطاعت کرده این چنین هست که او را خانه نشین کنند و همسرش را مورد ضرب شتم و این همه مسائل و ظلم در حق او ایجاد کنند؟ که البته خود صدیقه طاهره سلام الله علیها هم فرمود و من لذی ندمو من ابیحتن ندمو والله نصیر سیفه. این که با علی این همه دارن مخالفت می کنن، در حق او ظلم روا می دارن، انتقام شمشیر علی هست که امروز برش دارد می کشد. این رو از علمای بزرگ اهل سنت ابن تیمور در بلاغات النساء جلد 20 و آقای جوهری باز از علمای اهل سنت در کتاب از تدیف و فدش افهی 120 نهض البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی جلد 16 صفحه 233. جالب این هست که در بعضی از مصادر معتبر اهل سنت مثل معرفت الصحابه آقای ابو نعیم صفحه 32 برای شمار کنم از عثمان خلیفه سوم نقل می کنه، خطاب به علی میگه ما اصلا امکانت قریش لا توت بکن، من که گناهی کردم که قریش توی علی را گوش ندارن، از تو دل خورن. وقت قتلتم من هم یوم بدر سبعین، فقط یا علی تو در جنگ بدر از قریش 70 شخصیت از شخصیت های اونها رو پر بریدی و اونها را نابود کردی. این نکته دوم. نکته سوم، باز از بینندگان عزیز تقاضا دارم که این نکته توجه کنند. این روایت صحیح از منابع اهل سنت هست که پیغمبر اکرم روزی به امیر المؤمنین فرمودند زغائن فی صدور قوم یا اقوام لا یبدونها لک الا من بعد. علی جان، کینه‌هایی من در سینه بعضی از افراد میبینم نسبت به تو، اینها پس از من این کینه ها را به منصب ظهور خواهند پیوست. این رو معجم کبیر تبرانی جلد 11 صفحه 60 تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 12 صفحه 394 تاریخ دمشق از ابن عساکر جلد 42 صفحه 322 فضائل الصحابه احمد ابن حنبل رئیس حنابله جلد دوم صفحه 651. هیثمی وقتی به این روایت میرسد میگه روایت روایت کده هستن، مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 116 118 ادمه ها. و از این جالب در آقای حاکم نیشابوری در مستدرکش روایتی را نقل می کنه و میگه این روایت صحیح است و تمام شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین از نبی مکرم نقل کرد این مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه تتبر بی بعده. پیغمبر بر وصیت هاست من فرمود علی جان امت من بعد از من در حد تو پیمان شکنی خواهند کرد. حاکم نیشابوری میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، این صحیح سند هست ولی مسلم و بخاری در صحیحشون نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 140 آقای ذهبی هم میگه این روایت صحیح است. این نکاتی بود که من خواستم به صورت خیلی خلاصه اشاره کنم، گرچه بخواهیم در این زمینه هست که مطلب را ادا کنیم سخن خیلی زیاد هست، انشاءالله سر یک فرصتی این که چرا صحابه پیمان شکنی کردن با این که از نبی مکرم بارها شنیده بودن، حتی در قدیر خون که به شبان روز اونجا مردم به علی بیعت کردن، بخن بخن لک یا علی از تحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه گفتن، با این که حدیث منزلت را بارها از پیغمبر شنیده بودن، حدیث سگالین را شنیده بودن، حدیث پیر را شنیده بودن و در آیه مباهله جز علی هیچ یک از صحابه را پیغمبر برای اثبات نبوت خودش نبود، در آیه تطهیر غیر از علی از صحابه کسی را زیر عبای یمانی قرار نداد، ولی چه شد این همه مسائل را بعد از نبی مکرم صحابه نادیده گرفتن. حالا در این زمینه انشاءالله ما باید یک جلسه یک ساعت یک ساعت نیم در رابطه با برخورد صحابه با وصیت نبی مکرم و امامت علی به قول قوه الهی قول میدیم به بینندگان عزیز صحبت بکنیم انشاءالله.
انشاءالله ممنون متشکر. خلاصه کلام که انگیزه کنار گذاشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام از حق مسلمشون که خلافت بعد از پیامبر بود چه بوده؟ اینکه یک خودکامگی و ریاست طلبی که نتوانستند اون رو مهار بکنند، این حالت نفسانی بسیار قوی رو که در صراحت کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام این مطلب آمده، و مطلب دوم ظهور و بروز حقد و کینه هایی که قریش، کفار و مشرکان داشتند به خاطر اینکه اسلام اون موقعیت اونها رو از اونها گرفته بود و اونها رو سرکوب کرده بود، از اینکه مردم رو در جهل و بت‌پرستی نگه داشته بودند. این دو انگیزه اصلی و اساسی بوده که مشروعش رو جناب دکتر رزبینی تا اندازه‌ای که فرصت این برنامه بود بیان فرمودند. سوال بعدی ما این هست که آیا علی علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام، این سوالی هست که باز تقریبا جنجال برانگیز بوده و هست و سوالی که الان هم مطرحه و حتی صاحب نظران بنام در این زمینه صحبت ها کردند و مخالفت هایی داشتند این دو گروه با یک دیگه، که آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام با خلفا بیعت کردند یا خیر. معمولا مباحثی اینجا مطرح میشه نقطه نظراتی است که مورد اختلاف پیروان اهل بیت، شیعیان و اهل سنت هست، ولی این نکته و این سوال سوالیه که حتی علمای شیعه و یا به تعبیر دیگه بین پیروان اهل بیت هم مورد نقد و بررسی و اختلاف قرار گرفته. گروهی باز حتی از پیروان اهل بیت به اصطلاح یا شیعیان معتقدن که امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت کردن یا بیعت کردن. سوال چند تا مطرحه در ذیل همین یک سوال کوتاه، که اولا امیر مؤمنان علی علیه السلام به طور کلی تا آخر عمرشون، یعنی تا اون مدتی که خلفای سگانه بودن، بیعت کردن یا نه. سوال دوم اینه که اگر بیعت کردند آیا به اجبار بیعت کردند یا از روی اختیار بیعت کردند، و سوال دیگه این که به هر حال اگرم بیعت شده باشه اون حالت ظاهری بیعت به چه شکل و صورت بوده. آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام با خلفا بیعت نمودند یا خیر؟
در رابطه با این که آیا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه با خلفا بیعت کردن یا نه، خب معنای بیعت چیه؟ پیمانی میان شهروند و حاکم. خب مردم بیان یک پیمانی می‌بندند، مثلا بنده 4 سال مکه بودم، وقتی آقای فهد از دنیا رفت، آقای ملک عبدالله خلافت رو و سلطنت رو به دست گرفت، تمام مردم می آمدن نزدیک یک هفته مستقیم هم صدا و سیمای عربستان سعودی اینها رو پخش می کرد، می آمدن با میل و اختیار و با تمام صفا دست آقای ملک عبدالله را می بوسیدند و بیعت می کردن، عباد او را می بوسیدن، شانه او را می بوسیدن. خوبی بیعت یک امر بین حاکم، حاکم اسلامی یا حاکم غیر اسلامی فرقی نمی کند، به صورت رفراندوم هم که میشه. در حقیقت رفراندوم و رأی که میدن این یک نوع عهد پیمان است میان رأی دهنده و رأی گیرنده. ولذا معنای بیعت یعنی پیمانی میان شهروند و حاکم، حاکم اسلامی. ببینیم آیا همچه پیمانی میان آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با خلفا صورت گرفته یا نگرفته. با توجه به منابعی که ما از خود اهل سنت داریم، اصلا کاری به منابع شیعه فعلا نمی کنیم. در منابع معتبر اهل سنت، خود بخاری در جلد پنجم صفحه 82، مسلم در جلد پنجم صفحه 154 صراحت دارند. این دیگه قابل توضیح نیست، یعنی هر کس بخواد این رو توضیح کنه در حقیقت صحیح بخاری و مسلم را زیر سوال میبرد که در رابطه با حضرت زهرا بخاری نقل میکند و آتد بعد النبی ستت اشهر، حضرت زهرا 6 ماه بعد از پیغمبر اکرم زنده بود. فلم ما توفی از دفنها زوجها علی جون لیلن فلم یخدم بها ابا بکر و صلا علیها. بعد از آن که از دنیا رفت همسرت علی او را شبانه دفن کرد و به آقای ابوبکر که حاکم اسلامی بود و معمولا نماز بر میت را حاکم اسلامی میخواند به او اعلام نکردند. تا اونجایی که میگه ولم یکن یبایعه تلک الاشهر، امیر المؤمنین در این 6 ماه با آقای ابوبکر بیعت نکردند. و همچنین در صحیح مسلم هست ولم یکن بایعه تلک الاشهر. این دیگه تصدیق تاریخ است در مصادر اهل سنت که 6 ماه اول خلافت جناب ابوبکر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نفرمودند. در منابع اهل سنت هست بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فلما توفیت حسن کده علی وجوه الناس، دید که مردم روی گردان شدن، بعضی از مسائلی آمده، فد سلطمت مصالحت عبیبت و مبایت. امیر المؤمنین آمد خواست با آقای ابوبکر بیعت کنه و اون روایتی که نکه استدت تعلینا اشاره کردید، ولی در منابع شیعه این هم وجود ندارد. این یک نکته. نکته دیگر که عزیزان باید دقت کنند، در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم و گرفتن حکومت و خلافت توسط آقای ابوبکر، خوب به خانه حضرت زهرا و امیر المؤمنین هجوم آوردن. این رو ما مدارکش رو به سند صحیح هم از طبری نقل کردیم، هم از انصاب الاشراف نقل کردیم و کتاب های معتبر دیگر بررسی سندی هم کردیم. این هم دیگه قابل اعتراض و مناقشه نیست. و اینکه اینها آمدن آقا امیر المؤمنین را کشان کشان از خانه بیرون آوردن، خب این رو در خود نهج البلاغه هم هست در نامه 28، نامه ای که امیر المؤمنین به معاویه می نویسد، اونجا داره بله مرا از خانه هم کشان کشان به مسجد بردند، همان گونه ای که شتر را اون مهار می زنن و چوبی در دهانش می گذارن و هر گونه فرار و یا اختیار را از اون می گیرن، به همین شکل مرا به مسجد بردن. اینی کنت و اقاد کما یقاد الجمل المغشوش، همانند شتر افتار زده مرا کشان کشان به طرف مسجد بردن، حتی اقاد تا من بیعت کنم. آقایان میتونن این عبارت را در نهج البلاغه محمد عبده جلد سوم صفحه 33 و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 15 صفحه 183، انصاب الاشراف آقای بلادری جلد اول صفحه 278، مناقب خوارزمی صفحه 251 و صبح اعشا جلد 1 صفحه 228 این را ببینم. فتلازری باز یک تعبیری دارد بر این که میگه وقتی آمدن خواستن که علی را به طرف مسجد ببرند، در اونجا بعث ابوبکر عمر بن الخطاب الى علی ینهی نقعد عن بیعته، علی که خانه نشست و در صحنه حاضر نشد، جناب ابوبکر به عمر دستور داد برو علی را بیار. ائتنی بهی به اعنف الانف، به شدیدترین تندی و برخورد سخت او را برای شمر کنم به مسجد بیاور. با این تعبیر ائتنی به اعنف الانف، یعنی به شدیدترین برخوردها و با سختترین وضع او را کشان کشان به مسجد بیار. انصاف الاشراف جلد اول صفحه 587. ثم اخرجهم به تلابی بهم یساقون فوقا انیفا، علی را از خانه بیرون کردند به طوری که عبای حضرت را به گردنش پیچانده بودند، او را به عنف و به زور به طرف مسجد بردند. از صدیف و صدق مال جوهری 73. و همین تعبیر را شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 6 صفحه 49 داره. و جالب این هست که میگه وقتی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد وارد مسجد شد، فقالو له ساجه، گفتن با ابوبکر بیعت کن. فقال این انا لم افعد فنه، اگر من بیعت نکنم چی میشه؟ قالو اذن والله الذي لا اله الا هو نذر عنقك، قسم به خدای لا شریک له اگر بیعت کنی جنتن اتاقی زنیم. این رو من بازا دارم عزیزان دقت کنن. حضرت فرمود اذن رسول عبدالله و اخا رسوله، در این هنگام هم بنده خدا و هم برادر پیغمبر را کشتیم. عقوبت باستون را یکتکلم الامامت و سیاسه صفحه 31. همسین اعلام النسای عمر رضا کهاله که از علمای معاصر اهل سنت هست میگه فلحد علی به قبر رسول الله یسیح و یسی و یونادی، حضرت وقتی این برخورد تند را از مردم دید رو کرد به قبر نبی مکرم در حالی که سیه می کرد و گریه می کرد و فریاد می کرد. یعنی علی تا اون روز حتی گریه او را ندیده بودند. مردم علی را به عنوان فاتح خیبر، فاتح الحسنین و فاتح تمام غزوات دوران اسلام می دانستن. یک چهره شجاع و قهرمانی که به هیچ وجهی عشق بر چشمان او حلقه نمی زند. اولین بار دیدن علی علیه السلام رو کرد به قبر نبی مکرم، ناله کرد و سیهه کرد و فرمود یبن ام ان القوم استضعفونی فقابوا یقتلوننی، همون تعبیر حضرت هارون به برادرش حضرت موسی اشاره کرد. یا رسول الله این قوم مرا خار کردند و تصمیم دارند مرا بکشتن. این رو در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 11 صفحه 111 الامامت و سیاسه صفحه 31 اعلام النساء عمر رضا جهاره جلد 4 صفحه 114. جالب اینجاست که میگه باز به سخن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دقت نکردن. در اثبات الوسیله مسئولی آمده که علی را کشان کشان بردن به طرف آقای ابوبکر و گفتن باید بیعت کنی. دست علی مشت بود و باز نبود. یکی اینها جمع شدن که دست علی را باز کنن نتوانستن. فقبض علی عناملی ترامو تعجمعهم فتحها فلم یقدروا، اونهایی که اونجا بودن همگی تلاش کردن دست علی را باز کنن و در درون دست آقای ابوبکر قرار بدن نتوانستن. و مسح علیها ابوبکر و هی مذمومه، دیدن که دست علی را باز نمیتونن بکنن، جناب ابوبکری و آوردن جلو دستشون رو بر روی دست مشکوده و دسته علی علیه السلام به عنوان بیعت کشیدن. این تعبیر زیباست، تمسح علیها ابوبکر، ابوبکر دست خود را بر روی دست علی کشید، رأی مضمومه در حالی که دست علی مشکوده و گره شده بود. این رو آقایان در کتاب اثبات الوصیه صفحه 146 و کتب شیعه هم مفصل این قضیه را آوردن. بله، اگر چنانکه این را ما اسمش بگذاریم بیعت، که آقا علی امیر المؤمنین آمده مسجد و دستش را نتوانستن باز کنن، جناب ابوبکر دستش را بر روی دست علی کشیده، اگر این اسمش بگذارن بیعت، بله قطعاً بیعت صورت گرفته. و حالا که در هیچ کجای دنیا رسم نیست که حاکم بیاد به عنوان بیعت دست خود را بر روی دست بسته یک شهروندی بکشد و اسم این را هم بگذارن بیعت. البته ما در بعضی از موارد هم داریم که حضرت امیر از این بیعت به عنوان بیعت اکراه و بیعت زور تعبیر میکنه. در کتاب باز الامامه و سیاسی ابن قتیبه جلد اول صفحه 176 اونجا داره برای سمر کنم، من تلاش کردم بر این که نیرو جمع کنم و برای گرفتن حقم قیام کنم، نتوانستم. تبایعت مستکرهن، بیعت کردم در حالی که به اکراه و به زور بود. و در بعضی از منابع شیعه مثل کشف المحدی مرحوم سید ابن طاووس صفحه 180، نهج السعاده مرحوم آقای محمودی که سخنان امیر المؤمنین را که در نهج البلاغه نبود جمع کرده ایشون در حجیز، در جلد پنجم صفحه 219 حضرت می فرماید لو کان لی بعد رسول الله عمی حمزه و اخی جعفر لم ابایع کرهن. اگر چنان که عمویم حمزه زنده بود، برادرم جعفر طیار در غیر حیات بود، قطعا من بیعت اکراه از من سر نمی‌زد. این در حقیقت یک خلاصه و در پایان عبارتی داره مرحوم شیخ مفید که نظر او بیانگر نظر شیعه است. حالا اگر از علمای شیعه اگر کسی بیاد خلاف این نظر را بدهد، ما نظر او را نظر باطل می‌دانیم. که شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره صفحه 56 می فرماید لقد اجمعت الامه على ان امیر المؤمنین تأخر عن بیعت ابی بکر. اجماع امت هست که امیر المؤمنین تو اون شش ماه بیعت نکرده و بعد از او هم اهل سنت میگویند بیعت کرده. و المحققون من اهل الامامه، محققین از شیعه یقولون لم یبایع ساعتا قط. محققین شیعه بر این عقیده هستند که علی علیه السلام حتی یک ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. البته بیعت نکردن حضرت یک بحثی، این که در اون جامعه برای جلوگیری از تفرقه و این که دشمن سوء استفاده نکند از اختلاف داخلی سکوت فرمودن، اون یک بحث مفصل دیگری هست که ما در جلسات قبل مفصل به او پرداختیم.
بله، به تعبیر شما که فرمودید بیعت کردن مثل همون رفراندوم یا رأی دادن باشه، این سبک بیعت گرفتن آقای ابوبکر از امیر مؤمنان علی علیه السلام مثل این میمونه که یک برگ رأی به نام امیر مؤمنان علی علیه السلام ایشون نوشته باشه و در صندوق آراء خودش انداخته باشه. این تعبیر رو عرض کردم برای کسایی که حالا یه مقدار با رأی دادن و رفراندوم و اینها یه مقدار ذهنشون آشناتر هست. کلمه بیعت یک جمله ایست که مرسوم و در قدیم اتفاق می افتاده و تک به تک درس می دادن. این توضیح کوتاه رو بنده عرض کردم. آیا خلفا، آخرین سوال ما و شاید یه 5-6 دقیقه دیگه انشالله تماس‌های بینندگان عزیز و ارجمند رو برقرار می‌کنیم، فرمایشات و سوالات عزیزان رو خواهیم شنید.
آیا خلفا سخنی در حقانیت و یا عدم استحقاق خودشون بیان کردن؟ تفصیل میکنم یا تکمیل طور کاملتر سوال مطرح میکنم. آقای خلفای سگانه یا مشخصا آقای ابوبکر و آقای عمر بعد از خودشون، بعد از پیامبر، برای حقانیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و عدم حقانیت خودشون مطلبی و جمله ای به صراحت بیان کردند یا خیر؟ اگر بیان کردند، اون صحبت ها با سند و مدرک برای ما بیان بفرمایید تا ان شاء الله برسیم به صحبت های بینندگان عزیز.
بعد البته این سوال حضرت عالی دو جنبه دارد. این که آیا درباره این که علی شایستگی برای خلافت داره و حق برای خلافت هست، این یک بحثه که من این رو الان جواب میدم. برای اون بحث دوم رو اگر بخوام جواب بدیم میترسم فرصت بگذره. و من در تکمیل این توضیحی که حضرت عالی دادید نسبت به قضیه بیعت حضرت و این که قیام نکردند، عزیزان بیننده را من تقاضا می کنم خطبه 74 نهج البلاغه را به دقت مطالعه کنند که در این خطبه آقا امیرالمؤمنین حد مطلب را در این زمینه ادا کرده. من گمانم اگر کسی این خطبه را به دقت بخواند و سخنی برخلاف این بگوید، سخنی یاوه خواهد بود که امیر المؤمن در اونجا دارد لقد علمتم انی احد الناس سها من غیری. شما یقین داشتید، علم داشتید من علی احد مردم به خلافت هستم، حق خلافت مال منه. علی میگه علمتم، علم داشتید، شما یقین داشتید بر این که خلیفه به حق من هستم. حالا شما آمدید حق مرا گرفتید. والله لا اسلمن نه ما سلمت امور المحیم، سوگند به خدا و آنسی که انجام داده اید گردن می نهم. تا این گامی که اوزاد مسلمید رو به راه باشد ولم یکن فیها جورن الا علی خاصتن، و از جز من به دیگری در اینجا ستم نشود. اگر بناس فقط در حد من علی ستم شود، من به این ظلم و ستم حاضرم ولی اوضای مسلمین از هم تاسیده نشود. خطبه 74 نهج البلاغه. اما در رابطه با این که نسبت به آقا امیر المؤمنین که ناسه داشتن یا نه، در اینجا با سخن زیاده، من در 4-5 دقیقه برای این که به سوالات بینندگان عزیزی سالا این شرطتون بیشتر برسیم، روایت صحیحی که در مستدرک حاکم و مسند احمد هست از قول جناب خلیفه دوم. این جالب توجه عزیزان دقت کنند که ایشون می فرمایند لقد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاثا لان تکون لی واحدتون منها احب الی من عمر النعم. اگر علی علیه السلام دارای سه فضیلت هست، خدا به او سه فضیلت داده که اگر یکی از اینها در من بود از تمام دنیا ارزشی بالاتر بود. البته عرب یک ضرب المثلی میزنند، چون در میان عرب ها شتران سرخ مو دارای قیمت ویژه بود، به این ضرب المثل میزدند. ولی ما میگیم از همه دنیا ارزشی بالاتره. اول این که فاطمه زهرا دختر پیغمبر همسر او، امیر المؤمنین را پیغمبر همه درها را به مسجد بستند، در علی را به مسجد چکار کردند؟ گشودند. دوم در روز خیبر امیر پیغمبر اکرم فرمود من این پرچم را فردا به دست کسی میدهم، هم خدا و پیغمبر او را دوست میدارد و هم او خدا و پیغمبر را دوست میدارد، و فردا این پرچم به دست علی قرار گرفت. کتاب مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 125 و میگه روایت صحیح است. مسند احمد حنبل جلد هفتم صفحه 21 با سند صحیح. مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 120. و در تاریخ یعقوبی از قول با جناب خلیفه دوم که به ابن عباس اشاره می کند میگه ان علیان لأحب الناسها، ابن عباس علی شایسته ترین انسان ها برای خلافته، ولیکن قریش لا تحتمله، ولیکن قریش تا به تحمل علی را ندارن. تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 158. و همچنین در روایت دیگر که آقای ابن عبدالرزاق استاد بخاری هست در کتاب المصنف جلد پنجم صفحه 446، اونجا جناب خلیفه دوم میگوید فوالله انه لأحراه ان کان علیهم ان یقیمهم علی طریقه من الحق، قسم به خدای عالم شایسته ترین انسانی که مردم را به حق وادار کند علی اگر به خلافت برسد. همچنین آقای بخاری در ادب المفرد صفحه 128 این روایت را نقل می‌کند. و همچنین در مصنف این تعبیر هست لئن ولوها الاجیله لیرکبن بكم الطریق یرید علیان، اگر چنان که ولایت به دست علی بیفتد تمام مردم را به راه راست وادار می کند. المصنف آقای عبدالرزاق جلد پنجم صفحه 436 حدیث شماره 9761. آقای ابن سعد در طبقات همین تعبیر رو داره، میگه لو و لوها الاجله سلک بهم الطریق، اگر چنان که علی خلافت را به دست بگیرد همه را به راه راست هدایت خواهد کرد. طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 340، انصاف الاشراف جلد ششم صفحه 20. در روایت دیگر که آقای ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت است که میگه جناب عمر و ابن عباس گفت والله ابن عباس ان علی ابن عمک لأب نافذها، ابن عباس سوگند خدا که در عمویت علی شایسته ترین انسان ها برای خلافت هست، اگر چنان که خلافت به دست علی بیفتد فلو به تلخی هم باشد مردم را به حد بادار میکنه. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 215، فتوح ابن اعظم جلد دوم صفحه 325، تاریخ مدینه جلد سوم صفحه 882، تاریخ یعقوبی هم جلد دوم صفحه 158. در کتاب الامامت و سیاست قبلا هم ما خواندیم که جناب عمر برگشت گفت اگر چنان که علی علیه السلام خلافت را به دست بگیرد مردم را به حق مبین و صراط مستقیم قطعا وادار خواهد کرد. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 43 و انصاف الاشراف جلد پنجم صفحه 17 و النهایه آقای ابن عسیر جلد سوم صفحه 73، حلیت الاولیاء ابو نعیم جلد اول صفحه 64. شبیه این عبارت را طبری در تاریخ جلد سوم صفحه 300، ذهبی در تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 305، ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 165، جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 278 این تعابیر را آوردن. و البته در اینجا سخن خیلی زیاد هست که اگر چنان که فرصتی بشه که امیر المؤمنین سلام الله علیه و شایستگی حضرت از دیدگاه هم جناب ابی بکر هم جناب عمر هم جناب عثمان در این زمینه سخن خیلی زیاد هست و آقایان میتونن برای شما عرض کنن کتاب الامام علی فی آراء الخلفاء جناب آقای صحیح ایمانی مراجعه کنند. اونجا دیگه مفصل از مصادر اهل سنت قضایا را ایشون لغو کردن.
بله، ممنون و متشکر از توضیحات بسیار ارزنده شما. بینندگان عزیز و ارجمند، سوالات و پیشنهادات شما رو میشنویم. مطالبی اگر دارید لطف کنید بسیار سشرده و خلاصه مطرح کنید. رعایت اصول و شئونات یک برنامه زنده رو که اقشار مختلف، نوجوانان، جوانان، زن و مرد نشستن و این برنامه رو میبینن، انشالله همگی همچنان که تا به الان بوده رعایت کردید، رعایت خواهید کرد. اگر برخی هم رعایت نکنن، مشخص میشه که اینها فقط هدفی ندارند جز برهم زدن برنامه. نکته دوم این که لطف کنید منتظر شنیدن صدای من یا صدای خودتون از تلویزیون نباشید. به محض اینکه جواب شما رو دادم و ارتباط تلفنی برقرار شد، شما فرمایش خودتون رو بفرمایید، بدون واسطه ارتباط برقرار میشه و کسی اول جواب نمیده بعد وصل بشه به برنامه ارتباط شما. لذا لطف کنید که به محض شنیدن صدای من بدونید که پاسخ شما پخش میشه روی ایر. فرمایشتون رو بفرمایید، لذا تلویزیون رو ببندید یا فاصله کامل از اون داشته باشید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
چه با آقای زد شما کنم؟
من هدایتی هستم، بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. فرمایید.
سلام آقای زایتی.
بفرمایید. سلام علیکم.
معذرت میخوام، من البته سوال داشتم مربوط به این برنامه تون نمیشه.
بله،
اگر لطف کنید
بفرمایید سوالتون رو.
موضوع مثلا وقتی که انسان از این دنیا مثلا میره،
بله،
و همون لحظه که مثلا روحش از جسمش جدا میشه چی میشه، چجوری میشه، و مثلا موضوع جهنم و نمیدونم.
بله، سوال شما درباره به اصطلاح لحظه احتضار هست و عالم برزخ و قیامت و معاد، که برنامه های داشتیم در این زمینه، انشالله در جای خودش باز به این موضوع خواهیم پرداخت. ممنون از تماس شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
از من خدمت شما در برنامه قبل آقای قزوینی در جواب بنده که از کردم بقیت الله که در سوره شماره 11 بلان خود آیه 86 هست، یعنی اون فایده است که کاسب از فروش و خرید و فروش به دست می آورد و به امام زمان ربطی ندارد. و خدا می فرماید این فایده کم و حلال بهتر از کم فروشی و دوست کردن که فایده زیاد به دست بیاورد. آقای قزوینی در جواب فرمودن حدیث از شیخ کنینی و ابوالحدید نقل کردن که هیچ آیه در قرآن نیست مگر معنی ظاهری دارد و معنی باطنی دارد. این فرمایشات آقای قزوینی مخالف 6 آیه قرآن کریم است. سوره القمر آیه شماره 17 22 32 40 در 4 جای این سوره ذکر شده. من قد یسرنا القرآن، هم مذکره ما قرآن را آسان کرده برای تذکر، برای پند یاد گرفته. آیا کسا پند یاد بگیره؟
سوره قمر آیات چند؟
بله،
سوره قمر چه آیاتی؟
آیه 17.
بله.
و 22.
بله.
32. بله. و 40.
بله. خب اون دو آیه دیگه چه سوره هستن؟
بله،
اون دو آیه دیگه
آیه. اون یکی دعایه در سوره مریم
بله
آیه 97
97
را می فرمد این ما یسرنا یسرناه بلسان که به تو بشیره به این متقی
آیه بعدی
و در سوره الدخان آیه 58 بازم خدا می فرمد این ما یسرناه بلسان که لعلهم یتذکرون ما قرآن را آسان کردیم به زبان تو شاید که تذکر بکنن و پند یاد بگیرن.
بله.
از فرمایشات آقای قاسمی با این شش آیه مخالفت دارد.
خیلی ممنون از تماس شما.
برای این که این آیات ثابت میکنن که خداوند قرآن را آسان
فرستاده
و همه کس فهم تعریف میکنن. ولی آقای قاسمی اون را مشکل و دومعنیدار ظاهر و باطن میفرماید. اگر کسی فهم قرآن را مشکل و سخت به مردم معرفی بکند اون شخص منکر آیات قرآن و کافر به اون آیات هست.
متوجه شدیم.
این است اگر کسی بگوید قرآن معنی ظاهر دارد و معنی باطن دارد اون شخص میخواهد قرآن را از اعتبار بیندازد. مثلا میفهمد سوره حرمت علیکم المیت پشت خود برای شما حرام شده. اگر کسی بگوید نه معنی ظاهر دارد و معنی باطن دارد معنی باطنش گوشت گربه است گوشت خوش نیست ما میتونیم گوشت خوش بخوریم. اگر این قرآن را این معنی ظاهر و باطن تعریف کردن قرآن را
تشکر از شما متوجه شدید. خیلی ممنون جناب عبدالله. البته آقای باشه خداحافظ شما چهار دقیقه صحبت کرد. ممنون از شما خداحافظ. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
شما نازنین هستم خدمت شما با اجازه دکتر قاسمی سلام عرض می‌کنم.
این برای بیشتر من حالا که خط کارت بعدن توضیح میدم من
اجازه. بله بله. بله رفتن جناب آقای آزاد سینا صحبت میکنن. حالا ان شاء الله صحبت های شما میشن. آقای عبدالله مشتری خودمونه برمیگرده بخاره. بفرمایید.
من صحبت کنم.
بله بله فرمایش شما رو میشنویم. بفرمایید.
من خدمت آجای قلب تماسی که داشتم قبل از سفرشان کتابی دارن آقای استاد جعفر صبحانی به اسم بایی از نظر اسلام. کتاب عنوان کتاب از پیشوایی از نظر اسلام.
بله.
تو این کتاب که در مورد امامت و خلافت اینا بحث کردن یک فصلش عنوان جالبی در عنوان فصل از سکوت به شکوهمند امام علیه السلام که من فقط خواستم اشتره به تحضی از فرازای این فصل کتاب بکنم به اندازه که وقت شما اجازه بده.
بله بفرمایید. خیلی خلاصه و کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
من خیلی خلاصه میکنم سر میکنم شما لطفا تکر بدید اگه تور کشید.
نخواهیش کنم.
اینجا توی این فصل سهم بودن که در رهبری های معنوی هدف بلاتر و مهم از حفظ مقام و موقعیت رهبری هدف مهمتر است. حفظ مقام و موقعیت و رهبری و رهبر برای این برانگیخته می شود که به هدف توفق بخشد و اگر روزی در سر دوراهی قرار گرفت و ناچار شد که یکی را درده و دیگری را بیاد حتما باید برای حفظ اصول و اساس هدف رهبری اثر دارد. هدف را مقدس‌تر از حفظ مقام و موقعیت رهبری خود به شمارد که من فقط توضیح مختصر میدم و عرضم تمام. در همین رابطه امام بعد از ارسال پیامبر اکرم با همین مشکل و با همین اصل کلی مواجه شدن و این بود که اون نوبات که پیامبر اکرم بنا کرده بودن و کاشته بودن حضرت امام باید کاری میکردن که نهال بارور بشه و حفظ و آسیب نبینه. مشکلاتی که داشتن یکی از مشکلات عقده ها و چینه های قدیم بود چون بسیاری از قبایل در مدینه بیرون از اون زندگی میکردن نسبت آقا امیرالمومنین
بله بله جناب بسیار ممنون متشکرم. شما صداتون کاملا قطع و وصل میشه. اینه که از شما عذرخواهی میکنیم و ممنون از اینکه این نکات رو فرمودید. چون ما صدا شما رو کامل نداریم. بله خیلی ممنون و متشکر هستم. خدا نگهدار. خدا حافظ. بله جناب قزوینی، اگر میخواد یه توضیح بفرمایید درباره صحبت های آقای عبدالله و
جناب آقای بدوی، آقای محمود بدوی.
آقای محمود بدوی
ولی دوستان که نشکردن که میگن که محمود بدوی هست و عمدتاً هم از لندن تماس میگن. حالا قضیه شما کاری نداریم،
یادم رفت ما ازتون سوال بکنیم. بله انشالله من رفته دیگه ازتون سوال میکنم. اسم ایشون
رو شما کنم. ایشون بعضی از آیاتی که لقد یسرنا قرآن للذکر هل من مذکر انما یسرنا بلسانک لعلهم یذکر. ایشون ظاهرا از افرادی است که نؤمن به بعض الکتاب و نکفر به بعض الکتاب هست. بعضی از آیات را ایشون میخوانند و آیات دیگر را یا نادیده میگیرند و یا این که نه اصلا واقعا خواندن آیات دیگر به صلاح ایشون نیست. خدای عالم در سوره نحل در آیه 41 تعبیرش این است که انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. پیغمبر ما این آیات را برای تو فرستادیم تا برای مردم تبیین کنیم. اگر واقعا قرآن برای عموم مردم قابل فهم هست، همه مردم این آیات را که محتمات است که متشابهات است را میفهمیدن، نیازی به مبین نبود. نیازی این که پیغمبر اکرم لتبین للناس داشته باشد. و از اون جالبتر این آیه شریفه ای که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون در خود منابع معتبر اهل سنت مثل تفسیر سعلوی، تفسیر طبری، تفسیر در منصور از قول جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده در این که وقتی آیه شریفه فسألوا اهل الذکر آمد، امیر المؤمنین فرمود نحن اهل الذکر، ما ائمه اهل ذکر هستیم، شما باید از ما این قضایا را سؤال کنید. آقایان میتونن تفسیر در منصور همین آیه شریفه را ملاحظه کنن، ببینم اونجا مفسر این قضیه آمده. آیه در سوره نحل آیه 43 یعنی قبل از آیه 44 هست، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تا آیه دوم هم انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ایدم در آیاتی که ما برای مردم به تو نازل می کنیم اینها را برای مردم تبیین کن، بیان کن. پس معلوم میشه که اینطور نیست که تمام آیات برای مردم کاملا قابل فهم باشه. اگر قابل فهم بود این همه اختلاف نبود، این همه درگیری نبود، این همه سرصدا و تفرقه و جنگ و برای شما عرض کنم خون خونریزی نبود. تمام اینا به خاطر این است که مردم هر کس یک برداشتی از قرآن داشتن و با توجه به اون برداشتشون می آمدن عقیده خودشون رو به جامعه تحمیل می کردن. شما بین در رابطه با مسئله این جایا قرآن کلام هست که آیا مخلوق یا مخلوق نیست، در تاریخ در این زمینه تجاهی اتفاق افتاده، قتل و کشتاری که به خاطر اینکه قرآن مخلوق یا مخلوق نیست. ببینید در زمان آقای احمد ابن حنبل و قبل از دوران ابو حنیفه و غیره چه مصیبت های جانکاهی گرفتار جامعه اسلامی شد، یا همچنین قضایای دیگری که در رابطه علیه همون شما در رابطه با قرآن صراحت داره، ولی این همه مسائل و اختلافات در رابطه با این قضایا بوده.
بله و عجیبه که ایشون مثال میزنه گوشت خوک رو اگر باطن داره پس گرده مراد هست، یعنی خیلی عجیب. البته بد نیست حضور ایشون هم یه لطافت خاصی به برنامه میده، حالا ایام ولادت هم هست که خود بینندگان خوشحال بشن و یه لبخندی هم بزنن، اشکال نداره طرح این گونه سوالات که شبیه فکر کنم یا جوک و لطیفه باشه. جناب آقای عبدالله، قرآن میفهمد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، پیامبر میاد یتلو علیهم آیاته برای مردم قرآن تلاوت میکنه، و یعلمهم الکتاب والحکمه. این تعلیم کتاب چیه اگر قرار بود کتاب و قرآن رو هر کسی برداره و بخونه مانند این که داره یک روزنامه میخونه، نیاز به تعلیم نداشت، نیاز به معلم نداشت. یه مقدار تدبر بفرمایید متوجه میشید که مراد از اون آیات ششگانه‌ای که شما فرمودید خلاصش یک کلمه است که اگر مردم بخواهند دقت نظر داشته باشند، فهم قرآن برای همگان آسان هست، برای همگان امکان پذیر هست. مانند مطالب بغرنج سخت ریاضی و فلسفی اونچنانی نیست که عده خاصی فقط اون رو بفهمند، نه، اگر بیایند و زانوی شایدی و تلمذ بزنند و در خانه معلم واقعی قرآن که پیامبر است و پس از اون کسانی که پیامبر اونها رو معرفی کرده بیایند، قرآن رو به راحتی میتونن بفهمن. و فرمایشات آقای قزوینی هم که جامع و کامل بود. سلام علیکم، بفرمایید.
هلو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام.
سلام علیکم افراد.
هلو،
بفرمایید، صدای شما رو میشنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
میخواستم تشکر کنم از برنامه‌تون، خیلی برنامه‌تون عالیه، خیلی استفاده میکنید. پیجتون با امام زمان.
آیش میکنم، خیلی ممنون.
میخواستم تشکر کنم ازتون.
خیلی ممنون. شما از کجا تماس میگیرید؟
بله؟
از کجا تماس؟
از ایران.
از ایران. خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی برنامه‌های عالی دارین. خداحافظ.
آیش میکنم، خدا نگهدار شما. خداحافظ. شما قابل تقدیر هست. این همه معطل میشن پشت این خط، پشت این خط های تلفنی بیان تشکر و تقدیر کنن. ما هم از شما سپاسگزاریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام علیکم
آقای هدایتی، خوبه؟
الحمدلله. هدایتی هستم، بفرمایید.
بله، من از کشور دوردست از نروژ تماس میگیرم.
از نروژ تماس میگیرید، بفرمایید.
بله، خیلی خوشحال شدم علی کی شما ارشدوک شد مثلا دارم ناباوری همون تو علی گفتم شما را نگیرد خدا شاید ادراک شد
الحمدلله.
حالا من سوال ندارم، سوال های دارم کلش بشه همه تشید بباشید. من با لجه ایرانی نمیتونم در بذارم و افغانی صحبت کنم میگم شما؟
بله بله، من متوجه میشم، بفرمایید.
بله، من با لجه، من سوال هایی که دارم همه از شما، از آقای قزوینی و همه
الحمدلله.
حالا شما را همیشه دعا میکنیم خداوند چی دعایی کنیم که زبان ما به گناهبارا و روسیا مستجاب شد. مثلا ایدم علی و سر وقت استر هستن.
سلامت باشه.
برای اجازه شما باشه نیم دوسیه برای شیر در باره علی بوده
شیر داری؟ خب بگید، اشکال نداره. ایام ولادت حضرت زهرام هست. یه خیلی خلاصه چند بیتشو بفرمایید تا انشالله متوحدش برد.
خیر از علی کی باشد؟ منظور این ستایش غیر از علی کی باشد؟ مربوط این فضائل غیر از علی کی دارد؟ شکل و جلای باری غیر از علی کی دارد؟ از نور حق شمایل غیر از علی ندارم بعد از خدا خدایی غیر از علی ندارم بعد از نبی افاضل. گر پرسدم به معشر داری زکیش و ملت گویم علی پرستم اینم حقیقت دل. در رشته بلایش برگردنم کلاده افکنده الستم حبل المتین قابل. نازد هران برر کس من بر علی بنازم این فخر شد دکارا روشن چراغ محفل. بارها گفت محمد که علی جان من است هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون از شما، خدا نگهدار. تشکر از شما.
تشکر، خدا
خدا. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم
آقای هدایتی.
بله، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم آفتاد.
من چند جمله درباره حضرت امام علی میخواستم صحبت کنم. سه تا روایت تقریبا خوندم، تقریبا در 12 سال پیش خوندم. اینجوری که من میگم، من عربم ولی فارسی خوب بلدم الحمدلله، اینم از فضل خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا آقای قزوینی تاج سر منه، ولی اینجوری میخواستم آقای قزوینی حرف من سعی کنه اگه اشتباهی در کار هست اینا. میگن در زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میخواد شهید بشه یا در حال فوت بود اینا، امام علی بالای سرش نشسته بود و اسما هم اونجا تشریف داشت، نمیدونم ام سلمه یا اسما. بعد میگن جریان به حضرت علی میگن که بعد از من اینجوری اینجوری اتفاق میفته که حتی تو رو میخورن. من نمیخوام تهمتی به برادران اهل سنت بزنم، یعنی عایشه در پشت دیوار یا پشت پرده بوده گوش میکرده، به خاطر این که اینو میخوام بگم، میگن یعنی همه عربا در اون زمان آخه امام علی رو میگن قتال العرب، یعنی عربا آبا عربا رو کشته، اونا همه مشرک بودن، امام علی به خاطر اسلام با اونا میجنگید. خلاصا میگن عایشه دوان دوان، این یکی از این روایت هاست که میگه به باباش ابوبکر میگه رسول خدا به علی گفته صد داشته باش هیچ کاری باشون نداشته باش. یه روایت دیگه هست به امام علی رسول خدا میگه قبل از مرگ، میگه اگه به اندازه نفرات جنگ بدر نمیدونم 300 چقدر میشن، تو این روایت هست، اگه اومدم با تو علی جان برخیز برای اینا حکومت رو ازشون بگیر. این دوتا سومی که دل منو واقعا آب میکنه اینه، اینجاست که امام علی علیه السلام قربون جای پاش برم به خدا قسم، میگه وقتی داخل خونه میشه در حال وضو گرفتن و ایناست، وقتی داخل اتاق میشه میبینه اسما به عربی نش میگن خدامه، یعنی خادمشون بود، بعد این فاطمه زهرا سلام الله علیها حسن و حسین و ام کلثوم و زینب رو در بغل گرفته و گریه میکنه. امام علی به طرف گوشه اتاق میره، ذوالفقار رو برمیداره، میخواد بیرون بیاد، وای میای الله اکبر رو میشنوه تو حیات خونش، وای میسه پشت در خونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها چشم به امام علی که میفته همینجوری که وایستاده تعجب میکنه، میگه علی جان چه خبره؟
اگر میخوای این صدا بمانه پس صبر، باید قبول کنی که من صبر کنم.
آره بعد یه دقیقه آقای هدایتی، میگه علی جان چه خبره؟ میگه فاطمه وقتی تو رو دیدم اشکات پایین اومد.
بله
میگه بعد میگه وقتی به فاطمه میگه فاطمه جان اگه از در این خونه بیرون برم این صدای الله اکبر دیگه نمیشنوی، یعنی همه رو قطع و قم میکنم. فاطمه خیبر به فاطمه زهرا گفت. اینجا اینو میخواستم بگم، امام علی علیه السلام قدرتش بود، اصلا به کسی رو نمیخواست اصلا کمکش کنه، نه زبه نه طلحه نه فلان نه فلان، تنهایی میتونه از بسون در بیاد.
بسیار ممنون، متشکر. از
خیلی ممنون آقای
دارم، خدا بشه.
خدا
سلام علیکم بفرم.
سلام علیکم آقای
زیتی. سلام علیکم عبدالله.
من چند تا مسئله داشتم خود مزید
شما پشتم بفرمید مختصر و سریع.
بله، در مورد باز من تو هلند زندگی میکنم، خیلی با سنت برخورد میکنم.
بله.
این مسئله هم زیاد بعید از مسئله امام علی نیستم، ولی مسئله مختلف هم، مثلا درباره سوره عبس و تولا.
بله.
میگم که در خاطر حضرت محمد نازل شده، ولی اینجور که من میبینم در حکم حضرت در حق عمر نازل شده، فکر من اینه نمیدونم در ایران.
سوال بعدی تون؟
سوال بعدی در باره آیه که نازل شده در حضرت محمد که حضرت که آیشه تبرئه شده، این که این آیه کدوم آیه است؟ آیه واقعیه در این آیه یا این چیزی از اختراع سنت؟
آیه که نازل شده و آیشه تبرئه شده؟
تبرئه آیشه شده، برای تبرئه آیشه.
بعد با چیه اون آیه نگفتن چه آیه یه؟
نه نگفتن، فقط گفتن که آیه نازل شده که زمانی که عایشه از قافله عقب میمونه، بعد اون تهمت زده میشه بهش، نیست آیه نازل میشه به حضرت محمد که این عایشه تبرئه میشه در این آیه. من کدوم آیه است واقعیت داره یا نه؟
بعد
یه نکته دیگه، پیامبر گفتن که زنهای پیامبر همه مادران مسلمین هم.
بله، زنهای پیامبر. اینی که در باید صحبت شده، عباس و تعالیم صحبت شده، آیه که نازل شده باید صحبت آیشه از جناب غزنی توصیم فرمان. سوال دیگه هم دارید؟
این خواستم ببینم در حتی آیشه بازم این صدق میکنه که از مادران مسلمین یا مسئله جدایی یا...
بله بله، متشکر از تماس.
بله، یه سوال دیگه هم داشتم. درباره الفاظی که به ابوبکر عمر یا عثمان داده میشه، میگن که از طرف پیغمبر ابوبکر صدیق نامیده شده، عمر فاروق، عثمان ذنوری.
شما چند تا از برنامه‌های ما رو دیدید؟
من تقریبا الان نزدیک 6-7 ماه مدام نگاه می‌کنم. من حکم کارم نمی‌تونم مدام
بسرم. خب الان از این سوالات که شما 4 تا سوال کردید، 4 تاش رو مفصل در برنامه گذشته ما توضیح دادیم. حالا ببینیم تا چه اندازه میرسیم در این برنامه باز بپردازیم بهش. بسیار ممنون و متشکرم.
من به حکم کارم کمتر میتونم به حساب تا اونجایی که میتونم من همش دنبال میکنم.
بله ان شاء الله. ممنون و متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام
علیکم بفرمایید.
خوبه؟
الحمدلله متشکرم. بفرمایید.
آقای دادی من فکر میکنم این کمپینی که به نام عبدالله ثابت ده و یک سوال مرداد بکنم یک سوال بگم کنم. همین یک دفعه گفته بود که سر قبر پیغمبر رفتن شرک را صحیح؟
بله
گفته بود یا نیست؟
ظاهرا اینجوری آدم بیاد بله گفته بودیشون. بله
خب وقتی که از انسانهایی که زد اسلام هست از اخلاق و شرافت شما کاری میگیره شما چرا وقت میدینش؟ ما خصوصت از اینشونیده یک روز دارمش یه از باند ملاحظاده هست. ملاحظاده از روز آدم ها بسرد بیاد بیادادی که بسرد بیاد کرد مگر این آدم برای زنگ داد گمبنه زاده صحبت های تو بسرد مره خوشونه. آیا یک انسانی که پای زنب گور رسیده باشه همه تر اخلاق همه تطب همه تر بیادادی خوش میشنه بانه تو دکه سال من نمیرم دیگه این چلمه من صدا شد بود شدیدم اینا چرا یک رو زیاد نمی کنه که یه کسی کس مربوط در نیاز که قرآن شریف اونجا غیر برتن مولای غلط میکنه و چیزایی میگه که خدای رسی ببینیم تو خونتان در جور شده چیزی که گیره یک کنش یک باند است برای اگر برای شما یک این عزیز این قرآن شریف هایی تو میگن حضرت محمد صلی اللہ سلام هایی تو میگن یه تو میگن شما که وقتی که میفهمین که سر شما که میگیره از اپای میزنه که اسلام یک چینل شده عدالت چینل سر شخص داده
هست متشکر. من یه تفصیل درباره فرمایشات شما میدم. ممنون از این.
حالا شما سوال از شما میکنه وقتی که شما میفهمین که اگه انسانه که یک انسان مثل شور پاکی تلویزیون تن میرین دای صحبت از اسلام میکنین نمبروان یهود نمبروان زد اسلام شور پاکی تلویزیون زیبای تن میرین که شادیم اسلام گفت بعد خود اسلام از
ممنون از شما. ممنون از شما. خیلی متشکر از تماس. خدا حافظ. خدا نگهدارش. بعد لطف کنید از تلویزیون های دیگه از افراد دیگه تا اونجایی که امکان داره اسم نیارید، مگر اینکه چون بعضی از افراد واقعا در یه محدوده خیلی کوچیکتر از تلویزیون سلام دارن فعالیت میکنن و هر بار که شما اسم اونها رو میارید اینها خوشحال میشن که از تلویزیون جهانی سلام که پوشش خیلی وسیعی رو داره و میلیون ها انسان اون رو تماشا میکنن اسم اونها یا اسم تلویزیون اونها پخش میشه. لذا خواهش من از شما عزیزان این هست که مطالبشون رو میخواید نقد کنید، بررسی کنید، سوالاتشون رو مطرح بکنید، اشکالاتی و حرفایی که اونجا زده میشه به شکل سربسته که در جایی گفته شده اشکال نداره، ولی اسم تلویزیون و اسم شخص رو لطف کنید نیارید مگر اینکه یک وقت در مواقع خاصی باشه، چون یقینا اونها خوشحال میشن وقتی اسم اونها از این تلویزیون پخش میشه. جناب غزنی شما اگه درباره این تماسایی گرفته شد توضیحی دارید بفرمایید تا برسیم به تلفن های دیگه.
البته من
نسبت
به این عزیزانی که صحبت داشتن در زیده حضرت امیر سلام الله علیه اینا رو که مطرح کردن، بعد مرحوم علامه مدرسی در کتاب جلاء العیون این قضیه را آورده بر این که وقتی که اینها ریختن خانه حضرت امیر سلام الله علیه
که حضرت را ببرند به طرف مسجد، حضرت صدیقه طاهره اشاره کرد که علی جان چرا دفاع نمی کنی، چرا از این ضربه کتمی که به همسر انجام دادن مثلا شجاعت به خرج نمیدی و غیرت به خرج نمیدی، تا که زانو بغل می کنی. در همون زمان البته این تعبیر علامه مسجد در جرائم العیون است که یکی از محاضرین را امیر المؤمنین گرفت، کمربندش محکم بلند کرد و کوبان زمین و تجهیات بر روی سینه اش نشست. در این هنگام بود که صدای مؤذن برخاست. وقتی رسید به اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امیر فرمودند زهرا اگر من بخوام با اینها مبارزه کنم چیز خیلی ساده ای، و اگر بخوام با اینها به مقابله برخیزم دیگر نام پدرت در بالای معزنه ها برده نخواهد شد. حضرت صدیقه طاهره عرض داشت علی جان من حاضرم به هر ظلمی، ولی راضی نیستم که نام پدرم از بالای معزنه ها بیفتد. این تعبیر در اونجا هست، در منابع سنت این تعبیر نیست. در رابطه با قضیه آیه فراشم تبرئه عایشه ام المؤمنین، جمعون قضیه آیه عفق هست، این الذین جاءوا بالعفق عصبة منکم، که این رو مفصل آقای بخاری در صحیحش خیلی با آبتاب در کتاب شهادات باب 15 باب تعویل النساء بعضن بعضن حدیث 2661، این قضیه برایشم بختانی که به عایشه زده بودن از غافل عدد مانده بود، و این قضیه خیلی ایجاد کرد نبی مکرم دلد مقدسشون آزرده شد. اونجا که در روایت داره که خود عایشه ادعا کرد که این 10 آیه در سوره نساء در سوره نور اینها کلا در رابطه با من نازل شده، یعنی تبرئه من نازل شده، که آیه از سوره از آیه 10 سوره نور شروع می شود. ان الذين جاءوا بالعفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تا برای شما عرض کنم اون آیه شریفه ای که ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. حالا ان شاء الله اگر چنان که فرصتی بشه یک روزی در رابطه با قضیه افترا و تهمتی که به عایشه زده شد یا نه برای شما عرض کنم به ماریر که یه زده شد، عقیده شیعه در این زمینه که هست، عقیده اهل سنتی هست، در این زمینه ما مفصل صحبت می کنیم. ولی این رو من به همه عزیزانی که در سراسر جهان عرض ما را می شنوند عرض می کنم، علمای شیعه تجمعهم، اونهایی که واقعا نظرشون قابل توجه از معتقد هستن، زنان پیغمبر به نبی مکرم که حضرت آدم، چه حضرت لوط، چه حضرت نوح، همه از هر گونه فساد اخلاقی بری هستند. اگر کسی به زنان پیغمبر از آدم تا خاتم نسبت فساد اخلاقی بدهد، ما همچه فردی را نه تنها شیعه بلکه شاید مسلمان هم ندانیم، چون برخلاف نص صریح قرآن هست. حتی کلمه فخانتاهما در رابطه با زن حضرت لوط و حضرت نوح اونجا خیانت، خیانت ناموسی و فحشا قطعا نبوده، هم روایات شیعه داریم هم روایات اهل سنت داریم، بلکه اونا خیانت در مسائل رسالت می کردن. و لذا این قضیه بحثانی که با عایشه بسته شد توسط بعضی از صحابه مستحب نحساسه و دیگران و دیگران، که اینجا مخصوصا صحیح بخاری و صحیح مسلم مطالبی دارد که در حقیقت انسان از بازگو کردن آن شرم میبرد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه یک نیم ساعتی یک ساعتی در رابطه با این قضیه انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. و قلب مقدس نبی مکرم از این افترا رنجیده شد، و حتی به طوری که در مسجد فرمود که بعضی از افراد نسبت به ناموس من متعرض میشوند، آیا کسی نیست از ناموس پیغمبر دفاع کنه؟ بعد قبیله اوس حضرت بلند شدن و یک درگیری خیلی عجیبی بین این دو قبیله روی این قضیه ایجاد شد. حالا انشاءالله این مفصل شما سر فرصت عرض خواهیم کرد.
بله.
سایر عزیزانی هم که صحبت داشتن من چیزی به ذهنم نمیرسه که بخوایم توضیح بدیم، اینا دیگه خودشون یک مطالبی را گفتن و همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید ما تقاضا داریم بر این که همون ادبیات دیجلی شیعه را انشاءالله رعایت کنن، از بکار بردن الفاظ یه مقدار تند و عزیزان اجتناب کنن.
بله ممنون، متشکرم. درباره عبس و تولا هم قبلا گفته شد، مراد پیامبر نیست، مفسران معتبر اسلامی گفتن کسی دیگه بوده که روی ترش کرده و روی برگردانده، و همچنین مرحوم علامه طباطبایی در المیزان هم همین نظر رو انتخاب کرده. درباره ام المؤمنین بودن هم باز جناب قزوینی توضیح دادند. ام المؤمنین صراحت آیه قرآن هست به این منظور که برخی از صحابه گفتند در زمان حیات پیامبر بعد از پیامبر با همسران پیامبر ازدواج خواهند کرد، آیه نازل شد که همسران پیامبر ام المؤمنین هستند و نمیتوانید با اونها هرگز ازدواج میکنید. یک نکته الان من به ذهن اومد در لابلای صحبت های جناب قزوینی که میفرمودند، این نکته به ذهن من اومد که علمای بزرگ و معروف عام و اهل سنت که یک تعداد صد خاصی برای صحابه قائل شدن و میگن نمیتونیم به هیچ کدام از صحابه هیچ گونه انتقادی رو ما وارد کنیم، اینجا چه پاسخی دارند درباره این مطلبی که برای عایشه بیان شده؟ خب این ده آیه رو میگن برای اینکه براءت عایشه از اون تهمت‌هایی که به ایشون وارد کردن. سوال من این هست، چی کسانی این تهمت‌ها رو زدن؟ مگر نبوده که صحابه این صحبت‌ها رو کردن؟ و شما چگونه اینجا باز این قداست برای اون صحابه قائل هستید؟ از دو حال خارج نیست، یا صحابه این تهمت‌ها را زدند و این آیات در براءت عایشه نازل شد، پس چگونه این صحابه را تقدیس می کنید؟ و یا نه اصلا صحابه تهمتی نزدند و آیاتی در براءت عایشه نازل نشد؟ این دو سوال رو می گذاریم تا اینکه انشاءالله پاسخگویی بیاید و شجاعانه پاسخ بده. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
درست، من زنگ دادم جواب آقای عبدالله رو بدم چون یه نکته‌ای که گفتن اصلا صحیح نیسته.
خیلی خلاصه بفرمایید، ممنون
میشم. باید من میخواستم بهتون بگم که اولا تو سوره 73 سوره مزمل گفته ما سخنی دشوار را القا خواهیم کرد، آیه 4.
بله.
الا سنوزی علیک قول از سبیل.
آیه 4 کجا؟
سوره
73
سوره مزمل.
بله بله سوره مزمل، شما فهمیدید 73 مزمل رو فکر کنم آیه 73 مزمل. بله
سوره 73.
بله
آیه 4 و 5 میگه اندکی بر نیمه بیفتای و قرآن رو شمرده و روشن بخوان، ما به تو سخنی دشوار را القا خواهیم کرد. میگه انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن چیز ساده نیست، اونجا که در اون سوره که ایشون فرمودن گفته ما قرآن را به آسانی ادا کردیم، اون قیب هست نه سفر، یعنی خدا قرآن را به آسانی ادا کرده نه که قرآن آسان هست، ایشون اشتباه خونده.
بله.
دوم که در سوره زمر سوره 39 هست آیه 23 خدا میگه خدا بهترین حدیث را نازل کرده، کتابی متشابه و مثانی، یعنی اینکه این کتاب آیات متشابه داره و دو معنی، مثانی اصلا یعنی دو معنا دار.
بله
دو تا معنا داره. مثلا اگرم ایشون تسلط داشته باشن به آیات دیگه، مثلا خدا میگه که در سوره یونس یه چیزی را دروغ شمردن که به علم آن احاطه نیافته بودن و همین تعویل آن بیخبرن. پس مشخص میشه که آیاتی هست که تعویل داره و مثلا مسلمان در اون زمان حتی تعویلش رو نمیدونستن.
بله سوره یونس آیه چند؟
آیه 39. سوره دهم سوره یونس آیه 39.
بله ممنون، متشکرم از شما. فرمایش دیگه هم دارید؟
بعد اینو من به خود آقای قزینی هم میخواستم به من یادآوری کنم، چون من یه دفعه در برنامه دیگه زنگ زدم و راجع به متشابهات قرآن صحبت کردم، بعد آقای قزینی فرمودن که ما هر چیزی رو نمیتونیم مثلا در قرآن به عنوان متشابهات و سمبول بگیریم و این درست نیست. من میخواستم بهشون بگم که اگر که خود آقای قزینی هم فرجایی که مثلا متوجه نباشن معنی مثلا متشابهات رو بخوان رد بکنن، بعد اون وقت این سوال مطرح میشه که خب پس کجا ما مرزی باید تعیین بکنیم که چی متشابه هست چی متشابه نیست، چون که ما هر کسی هر که دلش بخواد متشابه میگیره، هر که دلش نخواد میگه متشابه نیست. پس ما باید واقعا یه معیاری داشته باشیم که ببینیم که آیا چه آیاتی متشابه هست چه آیاتی متشابه نیست، و خدا خودش در قرآن گفته که بهترین حدیث رو نازل کرده است، و در سوره یوسف هم به یوسف میگه که ما به تو تعویل احادیث رو یاد بدیم، یعنی اینکه احادیث قرآن داستانهای قرآن پشتش یک تعویلی داره و ما نباید اینو بگیم هر جایی که مثلا فرض کردیم به نفعمون نیست بدیم که این تعویل نداره.
بله، من فکر میکنم اینجا دو مطلب هست، یک مطلب محکم و متشابه و یک مطلب ظاهر و باطن که درباره‌اش صحبت خواهد شد انشاءالله. ممنون از شما.
بله ببخشید، من یه چیزی می‌خواستم بگم، چون من همین هفته پیش به برنامه دیگه شما زنگ زدم، بعد آقایی که اونجا مجری برنامه بودن وقتی من راجع به کوه جدی صحبت کردم بلافاصله حرف منو قطع کردم و گفتن که این حرف من منطقی نیست، گفتن که این جزء متشابهات نیست، چون که اگه قرار بود هر کسی یه عددی رو از قرآن در بیاره و به خودش نسبت بده، یا مثلا تاریخ تولدی که مثلا مشاور راشد خلیفه بخواد نسبت بده به اعداد قرآن، این نمیشه. اینا من خواستم بهشون بگم که اون چیزی که من نسبت دادم به کوه جدی یه چیز شخصی نیستش، اون مربوط به طول نزول قرآن هست و این یه اتفاق خیلی منحصر به فردیه و در محدوده دین هست، ولی تاریخ تولد یه نفر اصلا چیزی نیست که با این مقایسه بشه، چون شما در یک روز در یک سال افراد زیادی به دنیا میان، هیچ کس نمیتونه بگه خب این عدد اصلا مربوط به یه نفره، چون همون روز همون سال به دنیا آمدن و اصلا این سنت
قوت. ممنون از شما، ممنون از شما. لطف کنید اون مطلب درباره کوه جدایتون رو بنویسید برای ما فکر کنید ببینیم درباره چی هست، چون وقت گذشته. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم هم سلام.
شبکه سلام.
بله بفرمایید.
بله من از دنمارک صحبت میکنم. میخواستم دو تا سوال داشتم آقای هدایتی.
بفرمایید.
سوال اول میخواستم بپرسم که فلسفه دست با نماز خواندن با دست بسته نماز خواندن چیست؟ و من از مدت یک ماه و نیم که پروگرامای شما رو نگاه میکنم خیلی بی‌اندازه خوش هستم، میخواهم که جزء افراد خانواره 500 دلاری در سال باشم و یکی از برادرای افغان هستم و یک تحول عجیبی در زندگی من این شبکه شما ایجاد نموده و از پروگرامای بسیار بسیار خوبی شما ممنونم. چطور میتوانم که من این کمکی یا به حساب این افتخاری که نصیب ما شده چطور میتوانم که خدمت شما خدمت شبکه چیز کنم؟
بله.
حساب در حساب بانکی از طریق دنمارک چطور میشه که؟
بله شما دانید. بسیار ممنون و متشکر از شما و از تماستون و از لطفی که دارید به این برنامه و به این شبکه. ما آرزوی سلامتی و عاقبت بخیری برای شما و خانواده محترمت و بستگانتون داریم. اگر فرمایشی دیگه ندارید من شما رو روی هولد میگذارم، پشت خط اتاق فرمان با شما صحبت میکنم و شما راه نمایی میکنم.
قربانی شما. سوال منم یک سوال من این بود که خلقشه
دست باز نماز این رو انشاءالله در باید صحبت
و دست این از چی وقت شروع شد و
در این باره صحبت میکنیم. لطف کنید ویدیو نگه دارید تا با شما صحبت.
قربان شما. خیلی ممنون، خیلی ممنون از برنامه های خوب شما.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. لطف دارید. خدا نگه دارید.
خدا حافظ.
لطف کنید اتاق فرمان با خط 4 صحبت کنید. جناب قزوینی درباره این صحبت هایی که شد اگر توضیح بفرمایید.
در رابطه با منوی علیه که بودن سفید آزین رو آوردن خوب من توجه داریم، ولی در رابطه با اینکه بود سفیدی هست خود آقایان مفسرین و خودشون اختلاف دارن که مراد از بول سقیل چی هست. آقایان اگر تفسیر المیزان جلد 23 را ببینن علامه طباطبایی را اینجا مفصل صحبت کرده و در کتاب تفسیر نمونه برای شما عرض کنم جلد 19 صفحه 11 اونجا هم حضرت عبدالله و مکارم شیرازی خیلی زیبا یعنی اصاله اقوال مفسران شیعه را در حدود 700 آورده که میگه در رابطه با بعد صغیر بعد سنگین اختلاف است و آیا مراد از این بعد صغیر چه هست؟ آیا مراد قرآن مجید با ابعاد مختلف هست؟ صغیر به لحاظ محتوا و مفاهیم الآیات یا نه صغیر هست به لحاظ حمل قرآن بر قلوب؟ مثل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آیا تغییر هست به خاطر وعده ها و وعیدی که داده و مسئولیتی که برای مردم معین کرده، یعنی وعده های بهشتی و وعیدهای جهنمی سنگین هست یا نه سنگین هست به لحاظ تبلیغ و ابعاد طریق دعوت؟ آیا ثقیل هست در میزان عمل در عرصه قیامت؟ ثقیل هست به خاطر واجبات و محرمات؟ این مسائل هست. اینه دیگه اگر انسان بخواد وارد بشه، ما اون دو تا آیه ای را که اشاره کردیم الا لتبین للناس، دیگه شیعه و سنی اونجا نبی مکرم را به عنوان مبین قرآن در کنار قرآن قرار داده و اون دیگه راه گریزی نداره. اما این عزیزمون که فرمودن در رابطه با قضیه تکذب دست باز یا دست نماز خواندن و من فقط نظریه شیعه را قبلا هم اشاره داشتیم، فقهای ما به اجمعهم از زمان شیعه تا فقهای مقتدر همه دست بست نماز خواندن را باطل میدانند و معتقد هستند که دست بست نماز خواندن از طریق مجوسی ها وارد اسلام شده. ما روایات متعددی داریم در کتب صحیح خودمون، در کتب اربعه مون که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب جلد دوم صفحه 84 حدیث 309، مرحوم کلینی در کافی جلد سوم صفحه 299 حدیث شماره 1، حدیث صحیحه هم هست. امام باقر به زراره می فرماید لا تکفر دست بست نماز نخوان، فا اینما یسنع ذالک المجوس، مجوسی ها این کار رو انجام می دهند. این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه که از فقهای بلند آوازی شیعه هست در جواهر جلد 11 صفحه 15 مفصل نقل می کنه. و همچنین کلینی در کافی جلد سوم صفحه 336 حدیث 9 باز از قول امام صادق روایت حریز بن عثمان هست، اونجا میگه لا تو کف دست بزن نماز نخوان، این نمایت نعذاب که المجود. این عباراتی که ما در کتب شیعه داریم، حتی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم مرحوم کلینی در کافی جلد 6 صفحه 336 حدیث 9 و سائل جلد 7 صفحه 266 از امیر المؤمنین نقل میکنه که حضرت فرمودن در موقع نماز خواندن دست بسته نماز نخوانید و خودتان را شبیه به اهل کفر یعنی مجوس قرار دهید. این روایات است که از ائمه علیهم السلام و از فقهای ما آمده. ایشون اگر دنبال نظر فقهای شیعه و نظر اهل بیت اسمت و طهارت این هست و اهل سنت ما قبلا آوردیم، هیچ کدام از فرق اسلامی چه حنفی ها چه مالکی ها چه حنبلی ها چه شافعی ها دست بسته نماز خواندن را واجب نمی دانند، بلکه مالکی ها مکروه هم می دانند، چون خود جناب مالک فتوا بر کراهت تکذب در نماز داده اند.
بله ممنون و متشکر. فکر میکنم مطلبی باقی نموند، شاید یک تماس دیگه ما فرصت داشته باشیم بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید. سلام علیکم. صداتون؟ بله بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون.
عید بزرگ به شما و جناب آقای غزوینی تبریک میگم.
ما هم خدمت شما تبریک.
خوشتون انشاءالله.
صدا انعکاس داره. لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید. وقتمون هم کم هست. 2 دقیقه با شما صحبت کنید.
خب خدمت شما تبریک میگم این ولادت با سعادت حضرت بهراد سلام الله علیها رو. همچنین منظر مبارک حضرت آیت الله غزوینی.
خیلی ممنون. ما هم
نسبت این مطلبتون که مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میخوام یکی از جوابهای مولا امیر مؤمنان به نامه که معاویه بهش نوشته بود براتون بگم.
بله.
در این که جواب حضرت این نسبت به اون نامه که معاویه بهش نوشته بود که تو همون کسی هستی دیگه من معنا میکنم که همواره در بیابان گمراهی سرگردانی و از راه راست به حد اعتدال منحرفی، مگر نمیبینی نه این که تا هم خبر از دلهم بلکه بانوان شد و سپاسگزار نعمت خداوند میگیرم. جمعیتی از مهاجران و انصار در راه خدا شربت شهادت میگیرند و هر کدام دارای مقام و مرتبه شدند، اما هنگامی که شهید ما حمزه شربت شهادت میگیر به او گفته شد سیر شهدا و رسول خدا هنگام نماز بروی به جای تنگ تکبیر هفت تکبیر شد، مگر نمیدانی روحی دستانشان در میدان جهاد دست شد که هر کدام مقام و منزلتی دارند.
بلاوه محمد عبدو جلد 3 صفحه 16 کتاب سفرین مال ابن مزاحم صفحه 538 از امام و سیاسی ابن قتیبه دینوری صفحه 100 مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 61 و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد 15 صفحه 118 این نامه آمده که البته یه مقداری در خود نهج البلاغه مختصر هست ولی ابن عبدالحدید این رو خیلی مفصل این قضایا را نقل کرده که آقا امیر المومنین سلام الله علیه در اون نامه دیگر چیزی از معاویه باقی نگذاشته.
بله.
البته من دیگه چیزی سؤالی آنچنانی نبود که من بخوام جواب بدم، ولی فقط یک نکته ای را که من ضروری میدانم اشاره کنم، ما به دنبال اعتراضی که داشتیم به سایت حوزه علمیه دارالعلوم مکی زاهدان همین هفته گذشته 4-5 بار از اساتید محترم حوزه علمیه زاهدان با ما تماس داشتن، جناب آقای مرادزهی و دیگران، و ایشون فرمودن من این مطالب شما را با جناب مولوی عبدالحمید در میان گذاشتم، ایشون مأموریت دادن به من این کتاب‌های ضد شیعی که در سایت هست اینها بررسی بشه و از سایت حذف بشه. ما این استقبال عزیزان را به جمله خوش میگیریم و اینها تشکر میکنیم. گرچه من تا تقریبا نیم ساعت قبل از شروع برنامه رفتم رو سایتشون، فقط دیدم یک کتاب از این کتاب‌ها را که توسل مشروع و غیر مشروع هست از سایتشون حذف کردن، ولی کتاب‌های دیگر که حتی توسل و اهل بیت را مایه کفر و شرک و محضور دم بودن متوسل آمده، مانند کتاب نواقض اسلام دلباز، هنوز روی سایتشون هست. ما دوست داریم با برادران عزیز اهل سنت در داخل کشور بدون هیچ گونه برای شما کنم درگیری زندگی بکنیم. بحث های علمی سر جای خودش هست، اونها کتاب می نویسن، عقیده خودشون رو مستدل بیان می کنن و ما هم در کتاب هامون یا در ماهواره ها مطالب رو به صورت دلیل واضح و مبرهن بیان می کنیم. مباحث علمی و عقیده دیگر هست.